من در آیه 66 و 67 سوره احزاب، سوره 33 قرآن می فرماید: یوم تقلب وجوههم فی النار، روزی که چهره ها در آتش دوزخ برگردونده میشه. یقولون، میگویند: یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما از خدا و رسول خدا پیروی میکردیم. قبلا گفته بودند: قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فازلون السبیلا. خداوندگارا، صاحب اختیارا، مالکا، ما از بزرگانمون، از آقایانمون پیروی کردیم، اونها ما رو گمراه کردن. اما عذرشون پذیرفته شد و تو آتش جهنم داره قیافه هاشون برگردونده میشه، چهره هاشون برگردونده میشه. پیروی از بزرگان دلیل صحت راه نیست، نیست، فریبتون دادن. باید برید سرچشمه آب بردارید، باید برید به قرآن بخونید همونطوری که خدا گفت، باید در قرآن تدبر بکنید همونطوری که خدا گفت، باید از قرآن پیروی کنید همونطوری که خدا گفت، باید مطابق قرآن حکم بکنید و اظهار نظر بکنید همونطوری که خدا گفت، وگرنه کافرید. خب مسلمان ها در این مبارزه باید چیکار بکنن؟ باید متحد باشن دیگه. خب وقتی متحد بودن تو مبارزه کارها تقسیم میشه، هر کاری وقت مسئولی پیدا میکنه، باید از مسئولین پیروی بکنن. خداوند در آیه 59 نساء میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، با شماها هستم، به ایمان ها کاری ندارم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ای افرادی که ایمان دارید، اطیعوا الله، از خدا اطاعت بکنید و اطیعوا الرسول، و از کی پیروی بکنید؟ اطاعت بکنید، از پیغمبر پیروی بکنید. و دیگه کی؟ و اولی الامر منکم، از اولیاء اموری که از شما هستند پیروی بکنید. منکم، از شما، شما کیا هستید؟ به کیا داره صحبت بکنه خدا؟ یا ایها الذین آمنوا، از اولی الامری که از مؤمنین هستند، از شما هستند، از مسلمان ها هستند، تسلیم حکم خدا هستند و حکم خدا را اجرا می کنند پیروی کنید. اولی الامر منکم، اطاعت بکنید. اما اگر اولی الامر دستوری داد برخلاف دستور خدا چی؟ باید اطاعت بکنید یا نه؟ چون اگر اطاعت بکنید دستور خدا را زیر پا گذاشتی، چیکار کنید پس؟ جنجال ایجاد بکنید؟ نه. و این تنازعتون فی شیئین، اگر در موردی اختلاف نظر داشتید، اولیاء امور دستوری بهتون دادن و شما گفتید که چیه؟ این دستور برخلاف دستور خداست. و این تنازعتون فی شیئین فردوه، و برگردونید اون را به کی؟ الالله و رسول. دوله لهم برگردوند یا نه؟ اگر در موردی اختلاف نظر داشتید برگردونید اون رو به خدا و رسول. دوله لهم داره اینجا نه؟ قرآنتون نگاه بکنید، آیه 59 سوره نساء، تو ربع اول قرآنه، نگاه بکنید که آیه اینجا داره رسول اولی الامر یا نه. اگر این اولیاء امور ائمه معصومین بودن که باید میگفت به اونها ما راجع بدید، برگردونید به ائمه. میبینید که میگه به خدا رسول برگردونید، صحبت ائمه نیست، مسئولین امرتون، سپور محلتون، آژان سر چهارراهتون، مدیر مدرسه‌تون، از هر کسی که مسئول کاریه باید اطاعت بکنید. اگر اطاعت نکنید نظمی باقی نمیمونه. اگر وزیر ازش اطاعت داشته چه وزارتی، اگر رئیس یک مدرسه ای یا یک دایره ای ازش اطاعت داشته چه ریاستی، اگر پاسبان سر چهار را ازش اطاعت داشته تو دستورهاش چه نظمی، چه ترتیبی، چه پاسبانی، اگه چراغ قرمز رو رعایت نکنند چه چراغ قرمزی. باید از اولیاء امورتون اطاعت بکنید، اما تا کجا؟ تا اونجایی که برخلاف دستور خدا حکمی ندن، برخلاف وظیفه‌شون دستوری ندن. چون اگر در مورد اختلاف نظر پیدا کردید رو به خدا و رسول برگردونید. این کنتم تؤمنون بالله و بالیوم الاخر، اگر به روز آخرت و به خداوند ایمان دارید، این کنتم تؤمنون بالله و بالیوم الاخر، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید رو به خدا و رسول برگردونید. خدا کجا نشسته که بریم سراغه؟ کجاست خدا نشسته که بریم سراغه بگیم خدایا ما یه اختلاف نظر داریم، حق با این مسئول کار یا با منی که بهم دستور داده شده این کار بکنم؟ خود تو جایی ننشسته. برگرداندن به خدا یعنی به کتاب خدا برگردونی. رسول هم که امروز نیست بهش مراجعه بکنی. رسول در زمان خودش دستور میداد، برای اجرای احکام الهی پیشبرد دین در جهان دستور میداد. امروزه که نیست، میگن به سنت پیغمبر مراجعه بکنی. علی علیه السلام هم در نهج البلاغه همینه میگه، در نامه که به مالک اشتر می نویسه که اگر معضلی واسط پیش اومد اونو برگردون به خدا و رسول. آیه رو برده استشهاد قرار میده، میگه به خدا و رسول برگردون. اما منظور از رد کردن به خدا و رسول چیه؟ الرد الالله، این که گفته فردوه الالله، الرد الالله رد کردن به خدا، منظور از رد کردن به خدا چیه؟ الاخذ به محکم کتابه. که حکمش از چی بگیری؟ از محکمات کتاب الهی بگیری. الرد الالله، الاخذ به محکم کتابه. خدا جایی ننشسته بری سراغش، اما هرچی لازم بوده بهتون گفته. علی علیه السلام چی گفت؟ گفت وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهُ، کسی بعد از قرآن کمبودی نداره. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ، هیچ کس هم قبل از قرآن بی نیاز نیست. به کتاب خدا، خدا هرچی لازم بوده گفته، هرچی لازم بوده گفته. در کلمه کوتاه، کلمات قصار قسمت آخر نهج البلاغه است، علی علیه السلام سخنی داره. شماره 102 در بعضی از نهج البلاغه ها، یعنی در بیشتر نهج البلاغه ها 105. می‌فرماید ان الله افترض علیکم فرایض، خداوند بر شما واجباتی را واجب کرده، فلا تزیئوا و زایش نکنید. و حد لکم حدودن، حدودی برای شما تعیین کرده، فلا تعتدوها، از اون حدود تجاوز نکنید. و نهاکم عن اشیاء، شما را از چیزهایی نهی کرده، فلا تنتهکوها، حرمتش را از بین نبرید. و سکت لکم عن اشیاء، درباره چیزهایی هم ساکت مونده. و لن یدعها نسیانن، روی فراموشی اونها رو ول نکرده، لازم نبوده که بگه. فلا تتکلفوها، خودتون رو به زحمت نیندازید. این علیست، اینم نهج البلاغه، اونم قرآن. برگردید به خدا و رسولش. واجبات رو براتون تعیین کرده، حرام ها رو تعیین کرده، حدودی هم واسطون تعیین کرده، اونجایی هم که ساکت بوده لازم نبوده بگه، فراموش نکرده خدا، لازم نبوده بگه، نگفته. برای ساختن اون دنیای پاک نیاز به اون بقیه نیستش و جنگ سر اون بقیه ایست که تو قرآن اصلا وجود نداره. مردم به جان هم انداختن روی حرفایی که به نام دین زدن، یک تو بوند کتاب بایدی هم سمه یقولون حازم این دلله، با دست خودشون مطالبی نوشتند و گفتن خدایی نمیگه، قیشتر و به سمنن قلیلا، فردو الالله الرد الالله الله سمه محکم کتابه. پیغمبر نیست، چیکار کنیم؟ داره علی به مالک اشتر نامه می نویسه، الرد الرسول، برگردوندن به پیغمبر منظور چیه؟ رسول خدا که از دنیا رفته عمر جاوی که نداشته. الرد الرسول الاخذ به سنت هل جامعه، گرفتن حکم از سنت متحد کننده پیغمبره که غیر المفرقه، تفرقه انداز نیست. به خود به رسول برگردونید، یعنی به سنت متحد کنندهش که تفرقه انداز نیست مراجعه کنید. خب سنت رسول یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر قرب سبزی نمیخورد ما هم قرب سبزی نخوریم چون پیغمبر نمیخورده؟ اگر پیغمبر عبا بینداخت روشونش توی قطب شمال هم عبا بندازیم روشونمو؟ اگر پیغمبر پیاده یا سوار شتر یا اسب یا قاطر یا الاغ میشد از مکه می رفت به مدینه یا از مدینه می رفت به مکه، ما هم امروز سوار ماشین نشیم، سوار هواپیما نشیم، سوار موتورسیکلت نشیم، سوار دوچرخه نشیم، چون پیغمبری کار نمی کرده؟ کدام دیوانه ای چنین حکمی می کنه؟ اگر پیغمبر با شمشیر و نیزه و سپر و تیرکمون می رفت به جنگ، ما هم با اون وسایل بریم به جنگ؟ چون پیغمبر اینطوری مبارزه کرده دیوانگی نیست؟ با گرز بخوایم بریم سراغ تفنگ؟ با شمشیر بخوایم بریم جلوی مسلسل؟ با تفنگ بخوایم بریم جلوی تانک یا هواپیما؟ عقلم چیز خوبیه. این که در آیه 21 سوره احزاب می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، چیه؟ در چه چیزی پیغمبر اسوه است؟ قبلش رو نگاه بکنید، بعدش رو نگاه بکنید. در مورد جنگ پافشاری با در جنگ موقعی که میگفتن مردم علیه شما متحد شدن، درید خودتون رو به خطر نندازید، پیغمبر مثل صد سکندر وایساده بود و به مؤمنین پشتگرمی میداد، دلگرمی میداد که جنگ را ادامه بدن. مبارزات پیغمبر سرمشقه، نه وسایل مبارزاتی، نه اینکه گوشت شتر اگر میخور با گوشت شتر بخوریم. سنت پیغمبر چیه؟ سنت پیغمبر اطاعت از دستورهای خداست. آیه 91 و 92 سوره نمل، سوره 27 قرآن رو باز کنید بخونید، کتاب دینیتونه، قرآنتونه، همون کتابی که میگید کلام الله مجید. سخن با شکوه خداست، اون کتاب رو بخونید ببینید چی میگه. آیه 91-92 میگه عمر تو ان اکون من المسلمین، به من دستور داده شده که مسلمان باشم، تسلیم حکم خدا باشم، و ان اتلو القرآن، و به من دستور داده شده که قرآن بخونم. توی مسلمان اگر پیروان پیغمبر باشی باید تسلیم خدا باشی و قرآنشو بخونی، از قرآنش پیروی بکنی، مطابق اون اظهار نظر بکنی. اگر نکردی مسلمان نیستی، کافری، همونطوری که خداوند در آیه 44 مائده فرمود. آیا غیر از اینه؟ پیغمبر تابع قرآن بود، تابع وحی بود. آیه 106 سوره انعام، سوره ششم رو نگاه بکنید، می فرماید اتبع ما اوحی الیک من ربک، از آنچه که از صاحب اختیارت، از خداوندت، از سرورت، از خالق جهان به تو وحی شده پیروی کن. پیغمبر تسلیم حکم خدا بود یا نه؟ از قرآن کتاب الهی که بهش وحی شده بود پیروی میکرد یا نمیکرد؟ یا نافرمان بود؟ نامسلمان بود؟ آیا مسلمان بود یا نامسلمان؟ وقتی دستور داده میشه بهش از قرآن پیروی بکن، از قرآن پیروی میکرد، نه از چیز دیگه. تو آیه 50 همین سوره، سوره انعام، به پیغمبر گفته میشه قول برو به مردم بگو لا اقول لکم اندی خزائن الله، به شما نمیگم که گنج های خدا پیش منه، ولا اعلم الغیب، غیب هم نمیدونم، ولا اقول لکم انی ملک، بهتونم نمیگم من فرشته هستم. ان اتبع الا ما یوها الی، من فقط تابع اون چیزی هستم که به من وحی میشه، از چیز دیگه پیروی نمی کنم. اگر توی مسلمان پیرو به سنت پیغمبر هستی، باید از کتاب الهی وحی شده به پیغمبر پیروی بکنی. نه اینکه اگر پیغمبر چتر نداشت تو در مناطق بارانی هم چتر نگیری. سنت پیغمبر روش پیغمبره. در چه چیزی؟ در اجرای دستور خداوند با وسایلی که در دستان خودش بود کار خودش رو کرد. ما هم باید با وسایل امروزی دنیا را آشنا بکنیم. اگر پیغمبر از رادیو استفاده نمی کرد، از تلویزیون استفاده نمی کرد، برای نشر اسلام ما استفاده نکنیم؟ اگر از کاست استفاده نمی کرد ما استفاده نکنیم؟ چون پیغمبر در اختیارش نبود که استفاده بکنه، از وسایل زمان خودش استفاده میکرد. لذا مسلمان دنبال هدف میره. سنت پیغمبر یعنی تابعیت از دستور خدا که تو قرآنه. اتبع ما اوحی الیک من ربک، از آنچه که از خداوندت به تو وحی شده پیروی بکن. لذا مسلمان واقعی تسلیم حکم خداست، نه چیز دیگه. چون مسلمان وقتی میگه من هستم یعنی چی؟ یعنی تسلیم حکم خدا هستم و بس. از روش پیغمبر که اطاعت از دستور خداست، اطاعت از وحی الهیست، پیروی میکنم و بس. از کلیه وسایلی که امروز در اختیارم هست برای نشر دین، برای پیشبرد اسلام در جهان و برای ساختن یک دنیای پاک استفاده می کنم و باید استفاده بکنم، اگر نه برخلاف سنت پیغمبر رفتار کردم. باید دید دین چی میگه. خب اگر من تنها یا توی تنها مسلمان باشیم کافیه؟ خب اگه اینطور بود پیغمبر خودش یه گوشه کز میکرد و چیه پاکترین افراد هم میموند و از دنیا میرفت. اسلامی دیگه تو کار نبود. اسلام دین جهانیست، لیقوم من ناسو بلغست. باید سعی بکنید دیگران رو هم آگاه بکنید. خب چطوری این آگاهی رو به اطلاع برسونید؟ خداوند در آیه 125 سوره نحل، سوره 16 همه قرآن می فرماید ادعو، دعوت کن، الی سبیل ربک، به راه صاحب اختیارت، به راه خداوندت. به چه وسیله ای؟ بل حکمت، با حکمت. حکمت یعنی علم دقیق همه جانبه، هم دین تو خوب بشناسی، هم معلومات طرف در نظر بگیری و مطابق معلوماتش باش صحبت بکنی تا بتونی بهش حالی بکنی مطلب را. والموعظه الحسنه، و موعظه نیکو، پند و اندرز نیکو، نشون بدی که به نفعش دین. دین اومده یک دنیای پاک بسازه که خیالش راحت باشه، دنیای ساخته بشه که خیال انسانها راحت باشه، خیالش نسبت به جانش، مالش، ناموسش، آرامش فکریش در امان باشه، بدون کسی چشم طمع به هیچ کدام از اینها ندوخته، مزاحم او نخواهد شد. آیا سعادت انسانها در این هست یا خیر؟ اگر یه جنایتکاری تو شهر پیدا بشه که شروع بکنه با آدم کشی ها و خبر شایع بشه، همه در هول و هراس نخواهند بود که آیا نفر بعدی ما نیستیم؟ آیا دچار وحشت میشن یا نه؟ اگر بدونن دوسا خانه ها رو غارت میکنن، صاحب خانه ها رو کتک میزنن، حتی میکشن، دیگه افراد اون شهر خیالشون راحته؟ فکر نمی کنن که آیا خانه بعدی خانه ما نخواهد بود؟ دین میخواد دنیای پاکی بسازی که همه راحت باشن. باید به مردم حالی بکنید، با پند و اندرز نیکو بهشون حالی بکنید که دین به نفع توست، به نفع خانواده توست، به نفع تمام افراد بشره. ساختن یک دنیای پاک برای همه مفیده، برای همه مفیده. لذا مسلمان باید با بهترین روش دیگران را به راه خدا دعوت بکنه و جادل هم و با آنها بحث بکن، گفتگو بکن باشون، بلتی به طرزی که هی احسن، اون بهتر از همه است، با بهترین روش باشون بحث بکن، با بهترین روش براشون ثابت بکن که دین به نفع توست، به نفع خانوادته، به نفع تمام افراد بشره، تا بتونه خیال پردازی ها رو کنار بگذاره، واقعیت های زندگی رو ببینه، ببینه نیاز به چقدر غذا داره، چقدر پوشاک داره، چقدر جا برای خوابیدن و حفظ از سرما و گرما لازم داره، چقدر پوشاک و خوراک لازم داره، و اون چیزی که نداره چیه؟ امنیت خاطره، به خاطر خیال پردازی ها و خیال بافی ها، به خاطر اینکه خیلی از مردم اسیر این خیال پردازی ها هستن، سر قدرت، به دست آوردن قدرت سر کله هم میکوبند. به تمام کشورها نگاه کنید، جنگ داخلی اونها رو ببینید برای به دست گرفتن قدرت، جنگ جهانی رو ببینید برای به دست گرفتن قدرت که ابرقدرت جهانی بشن. نگاه بکنید تا بتونن مال دیگران را، مال فقرا را، اموال کشورهای فقیر را به یغما ببرن. نگاه کنید، خدا بهشون، بهتون چشم داده که ببینید، گوش داده بشنوید، مغز داده که بفهمید، فکر بکنید و درک بکنید. مردم رو به راه خدا با حکمت، با پند و اندرز نیکو و با بهترین روش بخوان، دعوت بکن. در سوره یوسف چی میگه؟ آیه 108 سوره یوسف، سوره 12 قرآن میفرماید قل هذه سبیلی، بگو راه من اینه. ادعو الالله، دعوت میکنم به طرف خدا، به سوی خدا، به راه خدا دعوت میکنم. علا بصیره، با بینایی، با بصیرت. انا، من مردم را با بصیرت به راه خدا دعوت میکنم. و من تبن، کسی هم که از من پیروی میکنه او همیشه با بصیرت مردم رو به راه خدا دعوت میکنه. من و پیروانم با بصیرت مردم رو به راه خدا دعوت میکنه. نظام مسلمان باید چی باشه؟ با بصیرت و بینش این کار رو بکنه. باید دینش رو خوب بشناسه، معلومات طرف رو بدونه چیه. وقتی تاب بیشتر از یاد گرفتن الف را نداره، الف و ب را قاطی نکنه، الف فقط بهش یاد بده، متوجه یه نکتهش بکنه. وقتی این نکته رو یاد گرفت، فردا هم یه نکته دیگر رو بهش یاد بده. آهسته آهسته مردم رو با حقیقت آشنا بکنه، بگه که دین اومده یک دنیای پاک بسازه و نفع همه در اینه. پس باید دیگران رو به این راه دعوت بکنه، همه ی انسان ها رو باید دعوت بکنه. لیقومن ناسو بالقسط، دنیای ساخته بشه که تمام انسان ها عادل باشن، تمام انسان ها صالح باشن، تمام انسان ها به فکر محرومین اجتماع باشن، تمام انسان ها هم شخصیت خودشون رو محترم بدونن، هم شخصیت دیگران را. نه بنده کسی باشن، نه بخوان بنده اونها کسی باشه، و نه بخواهند اجازه بدن که کسی بنده دیگری باشه. امروز همه بنده هم دیگه هستن، بنده گردن کلفت ها هستن، بنده کسانی هستن که با زد و بندها بر گرده مردم سوارن. این کار رو باید عاقلانه در طی زمان انجام بده، وگرنه با این مردم و با این طرز فکر امروزی هر دسته ای سر کار بیان همین ها خواهند بود. فرشتگان رو از جهان دیگه احضار میکنن، از آسمان میکشن پایین، از توی زمین پیداشون میکنن. نه، همین مردم اصلا با همین افکار که هر کسی از اریکه قدرت بیاد پایین جاشو میگیرن. دیروز برای کسی زنده باد میکشتن، امروز برای کسی دیگه که قدرت دستشه. پس مسلمان ها باید این کار رو بکنن، اما باید توجه داشته باشن که این مبارزه سخته، مبارزه با قدرت هاست، سخته، باید عاقلانه طی بشه. اما خداوند میفرماید لا تهنوا، سستی به خرج ندید، دچار وهن نشید، ولا تحزنوا، غم و غصه هم نخورید، اندوهگین نباشید. لا تهنوا ولا تحزنوا، سستی به خودتون راه ندید، غصه نخورید، و انتم الاعلون، شما برترید، و انتم الاعلون، شما برترید، شما پیروزید. یه شرط داره، این اگر کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، اگر مؤمن باشید پیروزی با شما، شما برترید، غم نخورید، قصه نخورید، سستی به خرج ندید. تمام قدرت های بزرگ جهانی در ابتدا کوچیک بودند. شما شروع بکنید، پیغمبر تک و تنها بود و تمام اعراب مخالفش بودند. بر تمام اعراب غلبه پیدا کرد، تک و تنها شروع کرد، از صفر شروع کرد. شما پیرو به چنان پیغمبری هستید و دنیا رو تکون داد، نه تنها اعراب را. لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، اگر قبول داشته باشید که ایمان داشته باشید که قرآن کلام خداست، خدا اشتباه نمی کنه، دستورهاش همش حکیمانه است و دستورهاش را انجام بدید. هدفتون ساختن یک دنیای پاک باشه. سعی بکنید تمام دینداران عالم، تمام اصلاح طلبان را با حکمت و بصیرت به راه خدا دعوت بکنید و همگی با هم با مال و جانتون متحدن در راه خدا تلاش بکنید، جهاد بکنید، بجنگید، مبارزه بکنید. پیروز میشید، پیروز. لا تهنوا، قصه نخورید، سست هم نشید. شما برترید، پیروزی با شما. یه شرط داره، ایمان. ایمان داشته باشید و مطابق ایمان عمل بکنید. اگر ایمان داشته باشید که کلام خداست، با مال و جانتون در راه خدا مبارزه میکنید و متحدن مبارزه میکنید. از تفرقه و ریزانی سعی میکنید تفرقه ها رو از بین ببرید. خداوند در آیه 249 بقره سوره دوم میفرماید کم منفعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. چه بسیار دستجات کوچک و اندک که بر دستجات بزرگ پیروز شدن، غلبه کردن به اذن خدا. چرا؟ والله مع الصابرین. خداوند با چه کسانی است؟ با کسانی است که استقامت دارند. دستجات بزرگ معمولا افراد بی ایمانی هستند. مطابق اون چیزی که تو جامعه رواج داشته دم از طرفداری یک فکر میزنند. با قول قرآن در سوره حشر تحسبهم جمیعا، خیال میکنه اونا متحدن، و قلوبهم شتا، دلهاشون از همدیگه پراکنده است، همدلی ندارن، هم فکری ندارن. تحسبهم جمیعا، تمام کشورهای جهان اینطورن، تمام دستجات اینطورن، تمام احزاب اینطوری هستن. قلوبهم شتا، بعثهم بینهم شدید، اختلاف نظرشون، جنگشون در بین خود خیلی شدیده. شما خیال میکنید متحدن؟ اگر شما دیندار باشید، متحد باشید، از تفرقه خودداری بکنید، مردم رو به اتحاد برای ساختن یک دنیای پاک دعوت بکنید، در مدت نه چندان طولانی موفق میشید، به شرطی با مال و جانتون متحدن در این راه مبارزه بکنید. ان کنتم مؤمنین، اگر به احکام خدا ایمان داشته باشید. پس چیه؟ مسلمان واقعی با مال و جانش، با ایمان کامل مردم رو به راه خدا دعوت میکنه و متحدن در راه خدا مبارزه میکنند. آیات رو دیدیم، این قرآن مسلمان هاست. اگر تو به قرآنت ایمان داری، این آیات رو نگاه کن تو کتاب تا اطمینان خاطر پیدا کنی که دین تو اینه داره میگه. دین توی مسلمانی که نامسلمانی از قرآنت اطلاع نداری اینه داره بهت میگه. باید توبه بکنی. توبه یعنی بازگشت از عمل خطا، دست از راه غلطی که میرفتی برداری، برگردی به راه خدا، به اطاعت خدا بپردازی. خدا اون وقت توبت رو میپذیره، چون تو دیگه فرد سابق نخواهی بود. فکر تو عوض میشه، عملت عوض میشه، دیگه خود رو سرگرم چیزهایی که در دین هیچ ارزشی نداره نمی کنی، میری یک دنیای پاک بسازی، اونم عاقلانه، عاقلانه، حکیمانه، با حکمت، با بصیرت این کار رو میکنی. خدا چه وعده ای به انسان ها میده؟ وعد الله، خدا وعده داده. به چه کسی؟ الذین آمنوا منکم، به افراد از شما که مؤمن باشند و عمل و صالحات و کارهای درست بکنند. خدا به کسانی از شماها که ایمان داشته باشند عمل صالح بکنند وعده داده. چه وعده‌ای داده؟ لیستخلفنهم فی الارض، لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو در زمین استخلاف بکنه. استخلاف یعنی چی؟ یعنی یک دسته رو برداره اونها رو جانشینش بکنه، جانشین قدرت زمان بکنه در زمین. کما استخلف الذین من قبلهم، همونطوری که قبلی ها رو چیکار کرده، جانشین قدرت قبل از خودش کرده. کما استخلف الذین من قبلهم، همونطوری که کسانی که قبل از اونها بودند را جانشین قدرت گذشتگان خودش کرده. وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و دینی که برای اونها پسندیده حاکم بر جامعه بکنه. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، ترس و ناامنیشون رو به امنیت خاطر تبدیل بکنه. این وعده خداونده. و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلف وعده نمی کنه. من اوفا به عهدهی من الله، چه کسی به عهد خودش وفادارتره، پایدارتره، اجرای پیمان میکنه بهتر از خدا. چه کسی وفادارتره به عهدش از خداوند؟ این وعده خداست. اما دوتا شرط داره، شرطش ایمان و عمل صالح، کار درست. دیواره وار اگر مبارزه بکنی، تلاش خودت، رنج خودت رو به باد دادی، راه را غلط بری، به هدف نمیرسی. عمل درست اگر کردی، نتیجه عمل درستت رو ببینی. کار غلط کردی، راه غلط رفتی، به هدف نمیرسی، به نتیجه نمیرسی. یه دسته را از اریکه قدرت پایین میاری، یه دسته دیگر جانشینشون میشه، سنگ استنجا میشی، نردبان ترقی دیگران میشی، تو رو میندازن کنار، دیگران میان جای تو رو میگیرن. کوشش خودتو به باد دادی. باید عاقلانه سعی بکنی مردم رو بیدار بکنی. برای این بیداری اول خودت باید بیدار بشی، خودت باید قرآن رو بخونی، خودت باید بفهمی خدا چی بهت گفته، تا بتونی دیگران را هم با کلام خدا، با قرآن خدا، با وحی الهی آشنا بکنی، آشتیشون بدی که برن اونا هم قرآن بخونن، تا بفهمن تو چی میگی، درد تو چیه، تو چی میخوای، اونا کجا میدارن میرن. اون موقع است که میتونی دنیای پاکی بسازی. همه مردم باید بیدار بشن تا چنین دنیای ساخته بشه. فریبکاران هم که میگن با یه دسته کوچک ما میتونیم دیگران رو چیکار کنیم، به زور وادار بکنیم که از نظر ما پیروی بکنن. نخیر، اینطور نخواهد شد. وقتی جامعه فاسده خواستار فاسدها هستند، اگر کسی صالح باشه سرنگونش میکنند، و یه کسی که مطابق میل اونها رفتار بکنه سر کار میارن. از پاکان باید انتظار پاکی داشت، نه از ناپاکان و آلودگان و فاسدها و ظالمها و قدرت طلبان و دنیا پرستان و هوا پرستان. خدا وعده داده، وعدش هم دروغ نیست، اما یک ایمان میخواد، یه عمل صالح. که ایمان داشته باشید، مبارزه بکنید، مبارزه صحیح. خدا قول داده چیه؟ شما رو به قدرت میرسونه، دینتون رو حاکم بر اجتماع میکنه، امنیت خاطرتون رو که میترسید حرفتون رو بزنید به امنیت خاطر تبدیل میکنه، عدم امنیت رو از بین میبره، ترستون رو از بین میبره. این وعده خداست. وعده خدا هم غلط نیست، هیچ وقت غلط نبوده و هیچ وقت هم غلط نیست. خب برای این مبارزه باید چیکار کنید؟ دست خالی میتونید بجنگید؟ نه، دست خالی نمیتونید بجنگید. اعد دوله هم آماده کنید برای اونها، مستطعتون، تا اونجایی که از دستتون برمیاد استطاعت دارید. اعد دوله هم مستطعتون من قوتن و من رباط الخیل، از نیرو و وسایل جنگی، اسب و از سوار، اون موقع وسیله اون بوده. چرا آماده بکنید؟ ترهبون بهی، تا به وسیله اون بترسونید، به وسیله اون بترسانید. چه کسی را؟ عدو الله، دشمن خدا را. و عدو وکم، و دشمن خودتون را. و آخرین من دونه هم، دستجات دیگری غیر از اونها، حزب باد را که باد از هر طرف به وزه بادش میدن، موجار لنجانن، میخوان زندگیشون رو بکنن. شما قدرت داشته باشید طرف شما رو میگیرن، دشمن شما قدرت داشته باشه طرف دشمن رو میگیرن. سناخان قدرت ها هستند، میخوان خودشون رو حفظ بکنن. آخرین من دونه هم، دشمن شما و دشمن خدا نیستند، با تو نمی جنگند، رو در رو با شما مبارزه نمی کنند، اما حزب بادند. هر طرف قدرت داشته باشه طرف اونو میگیرند. لا تعلمونه هم، شما اونها رو نمیشناسید. لا تعلمونه هم، شما اونها را نمیشناسید. الله یعلمهم، اما خدا چی؟ الله یعلمهم، خدا اونها را میشناسه. تا اونجا که میتونید نیرو و وسایل جنگی تهیه بکنید، تا به وسیله اون دشمن خدا و دشمن خودتون و دستجات دیگری غیر از اونها که شما اونها رو نمیشناسید اما خدا اونها رو میشناسه بترسونید، تا جرأت تجاوز به شما رو پیدا نکنند. امروزه به نام آزادی نیم بعدی که در جهان هست میتونید این کار رو بکنید. میتونید عاقلانه راه خودتون رو هموار بکنید، عقیده خودتون رو بگید، اسلام رو معرفی بکنید، اسلام رو با این بازی ها، با این افکار سست و واهی و بی اثری که به نام دین بخورد مردم دادند جدا بکنید. این بازی ها رو دور بریزید، به مردم بگید دین اومده برای ساختن دنیایی که در اون دنیا ظلمی نباشه. آیا تمام مسلمان ها انتظار نمی کشن که کسی بیاد که قرآن رو زنده بکنه، احیای کتاب بکنه، قرآن رو زنده بکنه؟ احیای کتاب بکنه، کتاب رو زنده بکنه، قرآن رو زنده بکنه، دنیا رو چیکار بکنه؟ پر از قسط و عدل بکنه. مگه تو وظیفه نداری این کار بکنی؟ مگه آیات قرآن بهت نگفت این کار را؟ تو باید این کار رو بکنی. اگر انتظار داری چنین کسی بیاد و تو خودت رو پیرو اون میدونی، باید کار او رو بکنی یا نه؟ اگر رهبرت اونه، تو هم باید از رهبرت پیروی بکنی یا نه؟ هدفت همون هدف باشه یا نه؟ متعقل بشنین کسی نیستی، آیا دین چنین حرفی بهت میزنه یا نمیزنه، میزنه یا نمیزنه، دیدی یا ندیدی، آیات قرآن رو خوندی یا نخوندی، اگر نخوندی باز کن کتابتا یکی یکی این آیات رو نگاه بکن که در کتابت وجود داره یا وجود نداره. اما فراموش نکن، تو این مبارزه فراموش نکن که ان الانسان لیتقا، همانا انسان حتما طغیان میکنه. ان رآه استغنا، چه موقعی طغیان میکنه؟ موقعی که خودش را بی نیاز ببیند. همین که خودش رو بی نیاز دید طغیان میکنه. این طبیعت انسانیه، طبیعت هر موجود زنده است. جنگ قدرت رو در بین تمام موجودات زنده میبینید. انسان ها هم همون حیوان ها هستن، همون موجودات زنده هستن. انسان حتما وقتی خودش را بی نیاز ببینه طغیان میکنه. از هر دسته برن دسته دیگه که بیان، وقتی قدرت پیدا کردن همون کار اونها رو میکنن، قدم جای پای اونها میذارن. مگر کسی که خودش رو بی نیاز نبینه، خودش رو نیازمند خدا بدونه، بدون فردا باید بره حساب اعمالش را از ریز و درشتش را پس بده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه ذره کار خوب بکنه میبینه، بد بکنه میبینه. چنین ایمانی داشته باشه. سوره زلزال رو خوندید، آخر قرآن دیگه، اذا زلزلت الارض زلزالها. معمولا این آیات هم بلدید. خداوند در آیه 49 سوره فراموش کردم، سوره کهف میفرماید، سوره 18 میفرماید وضع الکتاب، پرونده اعمال گذاشته میشه. و تر المجرمین مشفقین مما فیه، گناهکاران میبینی از اون چی که در این پرونده هست وحشت میکنن. و یقولون و میگویند ما لهذا الکتاب، این چجور پرونده ایه؟ لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ پرونده ای نیست، هیچ عمل کوچک یا بزرگی نیست مگر اینکه به حساب اومده، فروگذار نکرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، تمام کارهایی رو کردن حاضر میبینن، فیلم تمام اعمالشون جلوشون گذاشته میشه. در اون روز چی؟ آیه 33 سوره لقمان، سوره یکم، سوره 31 قرآن رو نگاه بکنه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، از صاحب اختیارتون خودتون رو حفظ بکنید، از عذاب صاحب اختیارتون، از نافرمانی صاحب اختیارتون خودتون رو حفظ بکنید. وخشو یومن، از روزی بترسید، وخشو بترسید یومن، از روزی که لا یجزی والدن ان ولده، هیچ پدری جزای فرزندش رو نمیده، هیچ پدری، هیچ پیغمبری جزای فرزندشو نمیده. پیغمبر به فاطمه میگه یا فاطمه تو اعملی لنفسک، ای فاطمه برای خودت کار بکن. اینی لا اغنی ان که من الله شیئا، من برای تو کاری نمیتونم بکنم در مقابل خدا. اینی لا اغنی ان که من الله شیئا، هیچ پدری نمیتونه جزای فرزندش رو بده. شما میدونی تو دنیاش نوح نتونست واسه پسرش کاری بکنه، ابراهیم نتونست برای پدرش کاری بکنه، بعضی میگن برای عموش، برای عموش نتونست کاری بکنه، لوط نتونست واسه زنش کاری بکنه، ابراهیم نتونست، نوح نتونست، لوط نتونست، پیغمبر اسلام چی برای عموش ابولهب تونست کاری بکنه؟ یا تبت یدا ابی لهب درباره عموش صادر شد؟ لا یزی والدون ان ولده ولا مولودون، نه فرزندی جازن جزا دهنده است میتونه جزا بده، ان والدهی شیعا، ذره ای از جزای پدرش رو بده. از چنین روزی بترسید، ای مردم، یا ایها الناس، اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، هیچ فرزندی نمیتونه جزای پدرش رو بده، ذره ای، هیچ پدری نمیتونه جزای فرزندش رو بده. این وعد الله حق، وعده خدا حقیقیه ها، این وعد الله حق، وعده خدا حقه، هیچ کس نمیتونه واسه دیگری در روز کاری بکنه، هیچ کس نمیتونه برای کسی کاری بکنه. ولا یغرنکم الحیات الدنیا، زندگانی دنیا، روابطی که تو دنیا وجود داره شما رو فریب نده که پدر میتونه واسه فرزند کار بکنه، فرزند میتونه برای پدر کاری بکنه، خواهر میتونه برای برادر، برادر برای برادر و خواهرش کاری بکنه، دوست میتونه واسه دوستش کاری بکنه، آشنا میتونه واسه آشنا کاری بکنه. ولا یغرنکم الحیات الدنیا، روابط زندگی دنیای شما رو فریب نده. ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان فریبکارم شما رو فریب نده، وسوسه‌تون نکنه که اون دنیا هم اینطور، نه اون دنیا اینطور نیست، اون دنیا هر کسی است و عمل خودش، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی گروی اعمال خودشه. آیه 38 سوره مدثر رو نگاه بکنید، سوره 74 قرآن آیه 38، هر کسی گرفتار اعمال خودشه. لذا مواظب باشید، فریب فریبکاران رو نخورید. وقتی مسلمان چنین اعتقادی داره خودش رو بی نیاز نمیدونه که طغیان بکنه در مقابل امر خدا، بخواد دیگران رو اسیر و بنده خودش بکنه. نه، مسلمان اعتقاد داره به این حرفا و خودش رو نیازمند خدا میدونه، نیازمند میدونه که دستورهای خدا رو بدون کم و کاست انجام بده. اما دیگران چی؟ دیگران طغیان میکنن وقتی خودشون بی نیاز ببینن. لذا اول باید انسانها را مؤمن مسلمان بسازید، با دین واقعی آشنا بکنید تا دنیایی بتونن بسازن که عدالت توش اجرا بشه، نه اینکه دسته ای که به قدرت میرسن حقوق دیگران را زیر پا بگذارن. هر دسته ای بیان همین خواهد بود، هر دسته ای بیان همین خواهند بود. تا انسان ها درست نشن دنیا عوض نمیشه. شنیدید که خدا ظلم نمی کنه، خدا عادله، ظلم نمی کنه به کسی. آیه 44 سوره یونس رو نگاه بکنه، سوره 10 قرآن، ان الله لا یظلمون ناس شیئا، خداوند به مردم ظلم نمیکنه شیئا ذره ای، الله به مردم به اندازه ذره ای ظلم نمیکنه. ولکن الناس، ولیکن مردم، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ولیکن مردم به خودشون ظلم میکنند در اثر نشناختن خدا، قوانینی که خداوند وضع کرده، نشناختن قوانینی که خداوند در دل طبیعت گذاشته، در دل انسان گذاشته، در اجتماعات انسانی گذاشته، در اثر نشناختنش به خودشون ظلم میکنن، راه غلطی میرن که به ضرر خودشون تباه میشه. خدا به مردم ظلم نمیکنه، خدا عادله، هر عملی درست نتیجه متناسب با خودش داره، این قانون فیزیکی جهانه، هر عملی درست نتیجه متناسب با خودش، چه صحیح چه غلط، این عدالت خداوند در جهان. اگر کسی سنگ برداره سر شما بزنه، شما به سر خودتون که سنگ نزدید، اما سر شما میشکنه، سر شما ورم میکنه، شاید استخوان سر شما بشکنه، شاید به مغزتون هم آسیب برسونه، تا ضربه چطوری باشه؟ اینکه بیگناهی با گناهی سرش نمیشه. عدالت یعنی هر عملی نتیجه متناسب با خودش نداشته باشه. اگر نداشته باشه دنیا چی میشه؟ آیا تو دنیا و حرکتی صورت میگیره یا نه؟ اگه دستتون رو بخواید حرکت بدید باید هوا رو بشکافه بره جلو، اگه بخواد اثر نداشته باشه نمیتونه دیگه هوا رو بشکافه. میخواید روز زمین را بری، سنگینی تو رو زمین اثر میگذاره یا نمیگذاره؟ آیا نوری که داری میتابه به زمین قطع میکنه بدن شما یا نه؟ یا نور از بدن شما میتابه به زمین باید انعکاس پیدا میکنه؟ هیچ حرکتی اون وقت نباید وجود داشته باشه. نور چطور؟ نور هم نباید وجود داشته باشه، چون نور میتابه چیز دیگر رو روشن میکنه، چیز دیگر رو گرم میکنه. وقت دنیای تاریکی و دنیای سکون دنیاست؟ این چیزی که عقل شما برای شما میگه که اگر دنیا این حالت رو نداشت، عقلم خوب چیزیه، یه خورده فکر بکن، اگر یک چیزی رو چیز دیگه اثر نداشته باشه دیگه نباید حرکتی وجود داشته باشه و نباید نوری وجود داشته باشه، نه صدایی وجود داشته باشه. آی دنیا، اون دنیا، دنیایی که هیچ حرکتی توش نباشه، هیچ نوری توش دیده نشه، هیچ صدایی نباشه، چون اگه صدایی باشه پرده گوش شما را حرکت میده، به مغزتون منتقل میشه، شمایی دیگه وجود نخواهید داشت، چون نمیتونید حرکت بکنید، نمیتونید غذا بخورید، نمیتونید سبزی بکنید، سبزی وجود نخواهد داشت که شما بکنید. دیگران آخه حکیم هستن، به خدا میخوان چیز یاد بدن، باید بهشون گفت هر موقع تو خدا شدی دنیای دیگه ای که میلته بساز، اما حالا خدا این دنیا رو ساخته با این قوانین، خدا به مردم ذره ظلم نمی کنه، خود مردم هستن به خودشون ظلم میکنن. خب اگر دنیا فاسده، اگر مسلمان میخواد دنیایی بسازه که مردمش عادل باشند و صالح باشند، دنیای پاکی ساخته بشه، چه باید کرد؟ باید انسانها تغییر بکنن. خداوند در آیه 11 سوره 13 قرآن که سوره رعده میفرماید ان الله لا یغیر، خداوند تغییر نمیده چه چیزی را، ما به قومه، اون وضعیتی که قومی داره، آنچه به قومی است، خداوند وضع یا قومی، اون چیزی که به قومی تعلق داره دارن، وضعیتی که دارن تغییر نمیده، حتی یغیر، تا اینکه خود اون مردم تغییر بدن. یغیر، این اوش برمیگرده به چی؟ اون قوم، تا مردم اون قوم تغییر ندن، ما به انفسهم، اون چیزی که بستگی به خودشون داره تغییر ندند خدا وضعشون رو تغییر نمیده. اون چیزی که بستگی به خود ما داره چیه؟ اون چیزی که بستگی به خود ما داره طرز فکر ماست، طرز عمل ماست. اگر فکر ما عوض بشه، عملمون هم عوض میشه، سخنمون هم عوض میشه. اگر شما دنبال این برید که قصد چطوری انجام بدید، تو مسائل قصد گم میشید. من که برو حمام خودتو بشور تمیز بکن بیا بیرون. ما یورید الله لیجعل علیکم من خرج، خدا نمیخواد درد سر واسهتون فراهم بکنه، بلکه یورید یطهرکم، میخواد تمیزتون بکنه. برو تمیز بشو بیا بیرون. مسلما وقتی میری حمام خوش شستشو بکنی، قصد کتاب خوندن که نداری اون تو، قصد سفرم که نداری، قصد چلو کباب خوردنم نداری که میری حمام. باید تمیز بشی دیگه. نیت اون چیزی که تو مغزت میگذره. معلومه وقتی داری میری حمام زیر دوش قرار گرفتی، از حالت نیت گذشته داره عمل میکنی. اما اگر فکرت اون باشه توی اون گم میشی. اما فکرت ساخت وقتی ساختن دنیایی باشه که در اون ظلمی نباشه، فسادی نباشه، عملت تغییر میکنه، دیگه اون آدم قبلی نیستی. آدم بی سواد کی با سواد میشه؟ آدم بی سواد کسی بودی که به فکر با سواد شدن نیفتاده. وقتی به فکرش نیفتاده دنبالش هم نرفته. چه موقعی با سواد میشه؟ موقعی که به فکر با سواد شدن بشه، دنبالش بره، جایی رو پیدا میکنه که بتونه از اونجا استفاده بکنه، تعلیم بگیره و آنچه تعلیم گرفته تکرار بکنه، تمرین بکنه تا کم کم ورزیده بشه، بتونه بخونه. چه کسی رانندگی یاد میگیره؟ کسی که تا به حال به فکرش نبوده رانندگی هم یاد نگرفته، حالا که به فکرش بیفته عملش تغییر میکنه، میره دنبال یادگیریش، میره پیش کسی که یادش بده، کم کم طرز فکرش هم که عوض شد، عملش هم عوض میشه، نتیجهش هم عوض میشه، رانندگی هم یاد میگیره. کسی که نقاشی بلد نیست چه موقعی نقاشی رو یاد میگیره؟ موقعی که فکرش عوض بشه، دنبالش بره، تمرین بکنه، کم کم یاد میگیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. خداوند وضع قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه طرز فکر و عمل خود اون قوم تغییر بکنه. تا مردم فکرشون رو تغییر ندن، عملشون رو تغییر ندن، خدا وضعشون رو تغییر نمیده، چون خدا عادله، به هر عملی نتیجه متناسب با اون میده. تا به حال به فکر یاد گرفتن نقاشی نبوده، نقاشی هم یاد نگرفت، حالا فکرش تغییر کرد، رفت دنبالش، عمل کرد که یاد بگیره، کم کم نقاشی یاد میگیره. کسانی که به فکر ساختن دنیای پاکی نبودند، تو دنیای آلوده پر از دل و استراب زندگی میکنند، بمب‌ها رو به سر هم میریزند، شکم هم رو پاره میکنند، سینه هم رو میدرند، گرگ هم خواهند بود. وقتی فکرشون عوض شد، در صدد ساختن یک دنیای پاک بر اومدن، کم کم دنیای پاک ساخته میشه. این دنیا رو باید آدم ها بسازند. لذا باید ببینیم آدم روحیش چیه. بابود شنیدید که قرآن میگه ما ابرئ و نفسی، خودم رو تبرئه نمی کنم، ان النفس لعمارتون بسوء، چون نفس انسانی، طبیعت انسانی، انسان رو به کار بد اهم میکنه. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خداوند من لطفی بکنه. آیه 53 سوره یوسف. بعضی ها میگن این سخن یوسفه، بعضی ها میگن سخن زن عزیزه، ولی که طبیعت انسان رو بیان میکنه که نفس انسان عمل کننده به کار بده. آیه 14 سوره آل عمران، سوره سوم، میفرماید زوینا للناس حب الشهوات، برای انسان علاقه به شهوت ها و امیال زینت داده شده. به نام نساء از قبیل علاقه به زن، و البنین علاقه به فرزند، و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، و پولهای زیاد، گاف صندوقهای پر از پول، حالا سهام تجارتخانه ها، یا اصلا سند مالکیت کارخانه ها و تجارتخانه ها و مزارع، و الخیل المسومه، اسبهای نشاندار، و الانعام چارپایان، و الحرث مزارع کشتزار، برای انسان زینت داده شده. اگر نگاه کنید خیلی از خیانت ها و جنایت ها به خاطر پول صورت میگیره، به خاطر ثروت. خیلی از بیرحمی ها به خاطر پول و ثروت صورت میگیره، همینطور به خاطر علاقه به زن، شهوت جنسی. به قول معروف میگند به خاطر یک زن شهری را آتش زدند. درباره اسکندر میگن، نمیدونیم راست میگن یا دروغ، ولی که میگن. لذا مسلمان باید ببینه با این آدم ها چه باید بکنه. انسانی که بنده شهوات خودش و بنده شیطانه، بنده هواپرستی هاست، تخیلات خودشه، نه احتیاجات واقعی خودش. شیطان در آیه 39 سوره هش که سوره پنجم قرآنه، به خداوند میگه که رب خداوندا، صاحب اختیارا، به ما اغویتنی، به خاطر اینکه منو به اشتباه انداختی، منو گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، کارهای زشت را برای این فرزندان آدم توی زمین زیبا جلوه میدم، زینت میدم، ولأغوینهم اجمعین، همشونو گول میزنم، همشونو از دم گول میزنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو را. گفت چیکار میکنه؟ لا ازینن لا ازینن لهم فی الارض، کارهای بد را برای اونها در زمین زینت میدم، زیبا جلوه میدم، و لا اقوینهم اجمعین، همه شونو گول میزنم، همه اونها را، همه شونو گول میزنم، اغوا میکنم، به اشتباه میندازم، فریب میدم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو را، مخلصین نه مخلصینا، مخلصین یعنی خالص شدگان، کسانی که خالص شدند، نه کسانی که خود خالص بکنند. بندگان خالص تو رو فقط نمیتونم گول بزنم، بندگان خالص لااقل دو تا شرط اساسی رو باید داشته باشن. اون دو تا شرط چیه؟ یکی اینکه بدونن خدا چی گفته، چون بنده مطیع فرمان ارباب خودش، پس بنده خالص کسی که کاملا مطیع فرمان خدا باشه، کسی است که بدون خدا چی گفته، دستورش چیه، امرش چیه، نهیش چیه، نظرش چیه. لذا اولین شرط علمه، باید بدونه که خدا چی گفته، چون دیدیم که خداوند در آیه 3 سوره اعراف فرمود چیه، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از اون چیزی که از جانب خداوندتون صاحب اختیارتون به شما نازل شده پیروی کنید، ولا تتبعوا من دونه اولیا، از اولیای دیگه پیروی نکنید. پس شرط اول اینه که انسان بدونه خدا چی گفته، که باید قرآن رو بخونه، خوب بخونه، بارها بخونه، بفهمه که خداوند چی گفته تا بتونه اون رو عمل بکنه. شرط دوم چیه؟ تسلط بر نفس، که بتونه جلوی وسوسه های شیطانی، جلوی هواهای نفسانی بیسته. تقوا، تقوا یعنی خودنگهبانی، تسلط بر خود، بنده دل و دلخواه نبودن. انسان ها بنده چی هستن؟ هواهای نفسانی خودشون هستن. هواهایی که وقتی بهشن برسن میرن خبری نیست، آن چیزی نیست، تخیلاتی بوده. ولیکن انسان ها بنده این تخیلات هستن. به خاطر این تخیلات هر خیانتی رو میکنن، هر جنایتی رو میکنن، حتی به رفیقشون، به دوست صمیمیشون خیانت میکنن. انسان ها این هن. از این انسان ها باید انسان های ساخته بشه که دنیای پاکی رو به وجود بیارن. پیغمبران برای همین آمدن. آیه 2 سوره جمعه چی میگه درباره پیغمبر اسلام؟ میفرماید هو الذی، خداوند همون کسی است که، اون وجودی است که، بعث فی الامیین رسولا منهم، در بین بی سوادان رسولی از خودشان برانگیخت، که یتلو علیهم آیاته، که آیات خدا رو بر اونها میخونه، و یزکیهم، و تزکیهشون میکنه. تزکیه یعنی پاک کردن. یزکیهم اونها رو تزکیه میکنه. تزکیه یعنی پاک کردن. اونها را از افکار غلط و از اعمال غلط پاک میکنه. اونها را پاک میکنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اونها کتاب و حکمت یاد میده. حکمت یعنی چی؟ یعنی حکمت را اگر بخواهیم ببینیم چیه، علمه. اما چه علمی؟ علم دقیق و همه جانبه، که اشتباه توش نباشه. پس وظیفه پیغمبر اینه که مردم را با کتاب و حکمت و آیات خداوند آشنا بکنه و اونها را از لحاظ اخلاق، از لحاظ گفتار، از لحاظ طرز فکر و از لحاظ عمل پاک بکنه. چون تا فکرشون عوض نشه عملشون عوض نمیشه. چون دیدیم که خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا مردم خودشون اون چیزی که مربوط به خودشونه، طرز فکرشون رو عمل عوض نکنن، خدا وضعشون رو عوض نمی کنه، تغییر نمیده. پس باید سعی بکنیم دنیایی بسازیم که آدمهاش فکرشون درست بشه، واقع بین باشن، خیال پرور، خیال پرداز نباشند، اسیر اوهام نباشند، خیال بافی نکنند. فریبکاران هم همیشه از این خیال بافی انسان ها سوء استفاده کردند. احتیاجات واقعی انسان ها چیه؟ اگر واقعیت وجودی انسان رو ببینیم و احتیاجاتش رو نگاه بکنیم، انسان یه وجودی است مثل بقیه موجودات زنده که خدا آفریده، فقط به انسان دانش داده، به حیوانات این دانش که به انسان داده نداده، که قرآن میگه علم آدم الاسما، خداوند به آدم اسمها رو یاد داد. اسمها چه کار میکنه؟ اسمها وسیله گفتگو میشه دیگه. این که انسان بتونه اون چیزی که تو فکرشه برای دیگری بیان بکنه، اونم بفهمه که این چی میگه. حیوانات دیگه این کار رو نمیتونن بکنن، خیلی محدوده. صداهایی که از خودشون در میارن خیلی محدوده. ولیکن انسان این نعمت خدایی رو داره، علم، علم آدم، اسما. تمام صحبت های میکنیم به وسیله همین اسم هاست که گذاری کردیم به زبان های مختلف. این قدرت اسم گذاری که به انسان داده شده، انسان را حاکم بر طبیعت کرده، به طوری که اگر اطراف تو نگاه کنید، بیشتر چیزهایی که میبینید در اطرافتون ساخته دست انسانه، ساخته دست انسان. همین تلویزیونی که تماشا میکنید، همین نواری که آدرید میبینید، اون فیلمش، اینا کجا بیش طبیعیه؟ اتاقی که توی زندگی میکنید کجاش طبیعیه؟ این انسان ساخته. لباسی که تنتونه، کی طبیعت این لباس به این صورت ساخته بوده؟ انسان بوده که اینها قرار کرده. انسانی که رفت کره ما، خاک اونجا رو آورد. انسان به وسیله این علم که حاکم شده، وگرنه قدرت بویاییش از خیلی جانوران کمتره، شنواییش از خیلی از جانوران کمتره، اون حواسش از بسیاری از جانوران کمتره قدرتش. اما علمی که به انسان داده شده پس از اینکه به فرشتگان عرضه شد، فرشتگان عاجز بودند، نتونستن بگن، انسان گفت، بعد به فرشتگان میگه اسجدوا لآدم. به چی آدم سجده بکنه؟ به خاک؟ به اون لجن متعفن همه این مسنون؟ نه، به علمی که به انسان داده شده، که برای فرشتگان ثابت کرد که انسان چیزی داره که شماها ندارید، به اون چیزی دادم که به شماها ندادم. خب اگر به مورچه هم این علم داده بود، مورچه همون قدرت انسانی رو پیدا میکرد، اما نداده به اونها، به انسان داده این را. این امانت به دست انسان سپرده شده، مسئولیتش هم به عهده خود انسان. این انسان اگر با علم نگاه بکنه، واقع بینی بکنه، اسیر اوهام نباشه، خودش رو یه موجودی میبینه مثل بقیه موجودات دیگهی که خدا آفریده و جان دارن. جان دارن احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به غذا دارن، احتیاج به آب دارن، احتیاج به هوا دارن، احتیاج به جفت دارن برای ادامه نسل. همه حیوانات رو وقتی نگاه بکنید، اینها را دارن، انسان هم اینها را داره. فقط انسان دو چیز دیگه داره که مورد احتیاجشه که حیوانات جانداران دیگه ندارن. این دوتا، یکیش مسکنه، یکیش پوشاک. پوشاک هر حیوانی همونی که تنش هست، چه پرنده باشه چه خزنده باشه، چه در خشکی زندگی بکنه چه در دریا زندگی بکنه. اما انسان احتیاج به پوشاک داره. حیوانات هم اگر لونه‌ای درست میکنن بعضیاشون، برای اینکه خودشون از خطر نجات بدن، یا برای اینکه تخم گذاری کنن، بچه‌ها رو پرورش بدن. پرندگان وقتی که لونه‌ای میسازن، خودشون نمیرن تو اون لونه بخوابن، تخم گذاری میکنن، روی تخم میخوابن، بچه هایی که در اومدن قدرت پرواز پیدا کردن، نه خودشون میرن تو اون لونه بخوابن، نه بچه ها میرن تو اون لونه ها بخوابن، فقط برای پرورش نسل بعدی است که لانه سازی میکنن. بعضی هم برای حفظ وجود خودشونه که مورد حمله قرار نگیرن. خب این احتیاجات چقدره؟ احتیاجات واقعی انسان ها چقدر؟ انسان جا میخواد برای خوابیدن، آیا اتاق براش کافی نیست که او را از سرما و گرما و باد و باران و بوران و طوفان و همه اینها حفظ بکنه؟ کافی براش، از لحاظ احتیاج واقعی براش کافیه. دست و پاش هم باز بکنه، 4 متر مربع جا نمیگیره، نه قدش 2 متر، استثناها رو بگذارید ها، معمولا انسان ها به 2 متر نمیرسن. دستاشون رو باز بکنن، بازم 2 متر نمیشه که 4 متر مربع جا لازم داشته باشن. واقعیت وجودی انسان اینه. چند دست لباس برای پوشاک لازم داره که یه دونه دست میپوشه دست دیگر رو بده برای شستن که باید دو مرتبه وقتی این کسی شد اونو بپوشه چند دست لباس لازم داره مسلمه خیلی محدوده چقدر انسان غذا لازم داره غذای واقعی که انسان میخوره چقدر لازم داره میدونید که ما بیشتر غذاها رو روی عادت میخوریم وگر نه اگر مقدار زیادی رو از همین غذاها کم بکنیم بازم میبینیم چیه سلامتمون سر جاش کمبودی احساس نمی کنیم لذا مسلمان وقتی این واقعیت رو ببینه و به دیگران نشون بده خیلی از خیال بافی ها از مغز انسان ها خارج میشه زمینه برای پاک زیستن زندگی پاک برای اون تزکیه‌ای که باید صورت بگیره آماده میشه ولی که انسان وقتی عمل صالح بکنه خیلی بیشتر از اون چیزی که نیاز طبیعیشه پیدا میکنه که یه مقدارش رو میتونه صرف گسترش زندگی خودش بکنه و یه مقدارش هم صرف ساختن دنیای پاک بکنه یکی از صفات مؤمنین چی بود؟ اینکه جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله با مال و جانشون در راه خدا جهاد میکنن دیگه پس هر چقدر درآمدشون بیشتر باشه این جهاد مالی رو بهتر میتونن بکنن آیا اینطور نیست؟ لذا مسلمان وقتی عملش صالح باشه کارش درست باشه اون شغلی که داره سعی بکنه به بهترین طرز انجام بده ارزش کارش بالا میره وقتی فعالیتش زیاد شد مهارتش در کار بالا میره سطح کارش بالا میره ارزش کارش هم بالا میره لذا خیلی بیشتر از اون احتیاجی که داره میتونه به دست بیاره احتیاج به هیچ خیانتی نداره هیچ جنایتی نداره فقط باید کاری بکنه که خیانتکاران و جنایتکاران مزاحمش نشن برای این کار باید چیکار کنه؟ عقل چوک میکنه؟ سعی میکنه دیگران هم پاک بشن دیگران هم تزکیه بشن دیگران هم شغلی داشته باشن درآمدی داشته باشن همسری داشته باشن تا زمینه پاک بودنشون فراهم بشه و دیدیم که زکات صرف چی میشه؟ صرف محرومین اجتماع میشه دیگه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم در نتیجه اگر مسلمان ها مسلمان باشن یه قرن طول نمیکشه که میتونن واقعا یه دنیای پاک بسازن اگر مسلمان باشن گفت ان کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن باشید برترید نه قصه بخورید نه سست بشید خب برای پاکی خب میدونه از لحاظ جنسی هم انسان یه همسر براش کافیه اما میدونیم که تو جامعه اگر حساب دقیق بکنیم زنها چون مخارج زندگی رو موظف نیستن بدن زودتر میتونن شوهر بکنن دیگه تا اینکه مردها بتونن زن بگیرن چون میدونید اگه کسی به خواستگاری کسی بره اولین سوالی که ازش میکنن چیه؟ این که شغلت چیه؟ درآمدت چیه؟ اما دختر چی؟ دختر کار دعوت بکنه خرج خانواده توی دین به عهده کیه؟ به عهده مرده لذا مرده باید درسی که خونده باشه هیچی مشغول کار شده باشه نظام وظیفه‌ش هم رفته باشه هیچی مشغول کار شده باشه درآمدی هم داشته باشه تا بتونه مخارج زندگی رو تأمین بکنه لذا چند سالی سن ازدواج مردها بالاتر از سن ازدواج زنهاست از طرف دیگه سن متوسط زنها بیشتر از سن متوسط مرد هاست که اگر روی هم حساب بکنیم بیشتر از 10 سال میشه این تفاوت سنی که مرد میتونه همسرداری بکنه و زن میتونه همسرداری بکنه از اگر یه حساب سرانگشتی بکنیم در مقابل هر 4 تا زن باید 5 تا مرد وجود داشته باشن که ندارن و کارخونه هم نیستش که مطابق سفارشون ساخته بشه مگر اینکه خب علم اونجا پیش بره که بتونه به اندازه لازم تعداد مردها را بیشتر بکنه. از دست بشر هم بر میاد این چیزها، فکر نکنه شدنی نیست، ولی که تا به حال چنین حالتی وجود نداشته. مثل تعدد زوجات هم که ادیان، چه مسیحیت، چه آیین یهود، چه اسلام پیشنهاد کردن روی حکمت بوده. البته بعضی میگن که چیه؟ در آیین مسیح یک زنیه. نه، یک زنی نیست، در آیین مسیح هم چند زنیه. قوانین انجیل همون قوانین توراته. میگه من نیامدم تا نقطه یا حمزه ای از تورات را باطل کنم، بلکه آمدم تا تمام نمایم. به شماره 17 باب پنجم انجیل متی نگاه بکنید ببینید مسیحیانی میگه یا نه. حالا مسیحی ها اومدند و بازی در آوردن، این تقصیر مسیح نیست و تقصیر انجیل نیست. میدونید مرمون ها چیکار میکنن که دست از مسیح هستن؟ تعدد زوجات رو قبول دارن، مطابق همون انجیل ها قبول دارن. خب ولی انسان واقعا یک زن کافیشه، زن هم یه مرد کافیشه. اگه خیال بازی بافی ها رو کنار بگذاریم خیلی راحت میتونیم زندگی بکنیم، ولی که برای پاک بودن جامعه لازمه بعضی ها که قدرت دارن بتونن بیشتر از یک زن هم بگیرن که شخص مجردی تو جامعه باقی نمونه. چون میدونید که یکی از دستورهای قرآن اینه که انکحوا الایاما منکم، به مجردینتون همسر بدید. اگر این کار میشد از خیلی از انحرافات جنسی جلوگیری میشد. اما متاسفانه میدونید ما دیندار نبودیم، بازیچه‌ها را به نام دین پذیرفته بودیم. کسی جرأت نمیکرد از دین واقعی صحبت بکنه. به قول علامه اگر کسی احیانا به ندای وجدانش میخواست از قرآن صحبت بکنه، پاسخش به دم شمشیر و چوبه دار و شکنجه در کنج زندانهای تاریک مکول میشد. چون قدرتمندان میخواستن کار خودشونو بکنن و دیگران در مقابلشون تسلیم محض باشن، بنده اونها باشن. خوب پس برای تسکینت باید زمینه اجتماعی هم فراهم بشه. اما انسان کی میتونه پاک زندگی بکنه؟ اولا تصمیم بگیره، تا تصمیم نگیره کاری نمیکنه. تا شما تصمیم نداشتید که به این نوار نگاه بکنید و گوش بدید، نمیشستید گوش بدید و نگاه بکنید. غیر از اینه، تا شما تصمیم غذا خوردن نداشته باشید نمیرید غذا بخورید. انسان هر کاری میکنه قبلا تصمیمش میگیره. به قولی اعمال ما افکار مجسم ماست. افکار ما وقتی شکل عمل میگیره به صورت عملی در میاد. پس اول تصمیم لازمه، دوم اراده قوی لازم داره که تصمیم اون را اجرا بکنیم، سوم تذکر دائمی لازمه که همیشه یاد تصمیمی که گرفتیم باشیم، فراموش نکنیم، چهارم دیدن همفکرانه. هر چقدر ببینیم همفکرامون در این کار بیشتر هستن، بیشتر رغبت پیدا میکنیم به این که تصمیمون را اجرا بکنیم. هر وقت خودمون رو تنها احساس بکنیم توی تصمیمون دچار ضعف میشیم. لذا هر چقدر هم فکرانمون رو تعدادش بیشتر ببینیم، بیشتر امیدوار میشیم که بتونیم فکرمون رو عملی بکنیم و بیشتر امیدوار میشیم که بتونیم یه دنیای پاک بسازیم. و یه چیزی دیگه هم که میتونه تو این تصمیم نقش بزرگ و اساسی بازی بکنه ایمانه. ایمانه به چی؟ به خدا و روز
آخرت.
خب تصویر تا فکر نکنیم که این کار به نفع ماست یا از یه ضرری جلوگیری میکنه نمیگیریم. همیشه کارها چیه؟ روی حساب نفع و ضرره. خداوند در آیه 188 سوره اعراف، سوره هفتم قرآن، به پیغمبر میفرماید که قل، برو به مردم بگو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نفع و ضرری برای خودم نیستم الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که خدا بخواد. ولو کنت اعلم الغیب، اگه غیب میدونستم، لست اکثر تو من الخیر، خیر بیشتری رو میخواستم. و ما مستنی از سو، بدی، لطمه، آسیبی، ضرری به من نمیرسید. تو جنگ احد نمیزدن دندونم رو بشکنن. اگر میدونستم که اون دستی که مأمور نگهداری از گردن کردم گردن رو ول میکنن به خاطر قناعم و خالد از پشت سر حمله میکنه باعث کشتن خیلی از مسلمان ها میشه، اونها رو مأمور نمیکردم، یه دسته دیگری رو مأمور میکردم. اما مستنی از سو، لطمه به من باره نمیشد. پس چیه؟ اگر غیب بدونم سعی میکنم منافع بیشتری رو جلب بکنم، خیر بیشتری رو میخوام و ضرر به من نمیرسه. پس وقتی پیغمبر خدا که یک انسان اینه، بقیه انسان ها هم همین هستن. ابراهیم پدرش میگه پدر چرا چیزی رو بیپرستی بندگی میکنی که نه نفعی واسط داره نه ضرری داره؟ این بوته از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، چطور به انتظار داری از تو دفاع بکنه؟ فایده برای خودش نداره، چطور فکر میکنی برای تو فایده داره؟ کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. میگن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، یا اگر بتونست کاری بکنه واسه خودش میکرد، دیگران باید نگهداریش بکنن، تمیزش بکنن. حالا تو چرا پس یه همچی چیزی را بندگی میکنی؟ پس انسان تصمیم وقتی میخواد بگیره حساب نفع و ضرر رو میکنه. چه نفعی بالاتر از نعمت ابدی بهشت، چه ضرری بالاتر از عذاب ابدی جهنم؟ اگر مسلمان با آخرت ایمان داشته باشه، به خدا ایمان داشته باشه، بدون خدا همه جا هست، ناظر اعمالش هست، بصیرون به ما تعملون، هر کاری میکنید خدا میبینه، سمیع شنواست، هر چی بگید میشنوه، علیمون به ما فی الصدور، از افکاری که در مغزهاتون میگذره اطلاع داره. اگر به چنین خدا ایمان داشته باشه و بدون خدا مالک یوم الدین، تو نمازش چی میگه؟ میگه خدا چیه؟ مالک یوم الدین، خدایی که رب عالمینه، خدایی که رحمانه، خدایی که رحیمه، خدایی که مالک یوم الدینه، صاحب روز جزاست. وقتی به چنین روزی ایمان داره، به صاحب چنین روزی ایمان داره، صاحبش هم کسیست که همیشه مواظب اعمالش بوده ها، کوچکترین عملش رو دیده. خب چنین آدمی با چنین ایمانی وقتی فکر بکنه قاضی فردا همیشه کنارش داره حرکت میکنه و کوچکترین عملش رو میبینه، کوچکترین حرفش رو میبینه، دشنامی میده میشنوه، دلجویی میکنه از کسی میشنوه، دستی به سر یتیم میکشه میشنوه، گرسنه‌ای رو سیر میکنه میشنوه، کار صحیح میکنه میبینه، و اگر کار غلط هم بکنه میبینه. لذا مسلمان واقعی که ایمان به خدا و آخرت داره بزرگترین نقش تزکیه نفس رو داره. غیر از اینه، اگر شما ببینید که دستگاه همه جا تلویزیون گذاشته، دستگاه ضبط صوت همه جا هست، هر عملی بکنید ضبط میشه و فردا برای محاکمت میذارن جلوت، بازم کار خطا میکنی؟ مسلمن خیلی. آیه 49 سوره کهف، سوره 18 همه قرآن، آیه 49 سوره 18 که سوره کهفه، میگه که وضع الکتاب پرونده اعمال گذاشته میشه و ترال مجرمینه مشفقینه به مافی، گناهکارانی میبینی از اون چیزی که تو این پرونده هست حراسانه، یا قولونه میگوین یا ویلتنا وای بر ما مال هازل کتاب، این چجور پرونده ایه، لا یقادر و سقیرتن و کبیرتن الا احساها، هیچ عمل کوچک هیچ عمل بزرگی نیست مگر که تو این پرونده ثبت شده. دستگاه فیلم برداری خودمونی میدونیم دیگه که هر عمل کوچکی بکنیم ثبت میکنه، هر صدایی که ایجاد بکنیم حتی صدای نفسمون، اگه کاغذی تا بزنیم صدای کاغذ هم تا خوردنش رو ثبت میکنه. دستگاه خدا که قوی تر از بال ماست. اگه کسی به این پرونده ایمان داشته باشه، به چنین روزی، به مالک چنین روزی ایمان داشته باشه، کار خطا میکنه یا مواظب کارهاش هست. پس اگر مؤمن باشه، ایمان داشته باشه به خدا و آخرت، کار خطایی نمیکنه، مواظب اعمالش هست، تسلط بر نفس پیدا میکنه. خب پس غیر از تصمیم چی لازم داره؟ اراده قوی دیگه. برای تقویت اراده خداوند یه طرحی ارائه داده، گفته بیاید با طبیعی ترین خواست بدنتون مبارزه بکنید و حق طبیعی بدن ها جلوش وایسید، جلو خواهش بی جای دلتون وجودتون وایسید، حتی اگر بگیرید بخوابید تمام دستگاه های ارادیتون استراحت بکنه، دستگاه های داخلیتون داره کار میکنه دیگه، کاری هم که میکنه نیرو مصرف میکنه دیگه، این نیرو را هم باید به وسیله غذا به بدن برسونید، باید غذا بخورید دیگه، احساس گرسنگی هم میکنید ولی که میگه جلوش وایسا غذا نخور، نفس میکشی مقداری بخار آب خارج میشه، از سطح بدنت داره در هر لحظه مقداری بخار آب خارج میشه که اگر یه خورده زیاد بشه خارج شدن به صورت نم شدن بدن، به صورت قطره‌های عرق بدن درشت‌تر بشه، میبینیمش دیگه، به صورت ادرار، به صورت دفع مقداری داره آب بدنت خارج میشه. پس اگر تشنه شدی آب خواستی، کار بی جای نیست آب خوردن، ولی که خدا میگه آب نخور، این تمرین رو بکن. زن گرفتی، زنته، هر موقع خواستی میتونی باهاش همخوابگی بکنی، شوهر کردی، شوهرته، هر موقع خواستی میتونی باهاش همخوابگی بکنی، ولی که میگه بیا یک ماه این کار رو نکن، نه که یک ماه غذا نخورا، نه که یک ماه آب نخور، نه که یک ماه بزنید همخوابگی نکن، بیا در ماه رمضان در روزهاش نه چیزی بخور، نه آبی بخور، نه غذایی بخور، نه همخوابگی بکن بزنید، مغاربت نکن در طول روز، از کی تا کی؟ از پیدایش سپیده صبح تا پیدایش سیاهی شب در افق شرق، اونجایی که آفتاب میزنه و اونجایی که اول تاریک میشه. خب برای چنین کاری باید چکار کنی؟ روزه بگیری دیگه، یه ماه تمرین میکنی در سال، هر سال یک ماه این تمرین رو انجام میدی. خب با این تمرین مقابل طبیعی ترین خواست بدنت، برحق ترین خواست بدنت میستی که بتونی جلوی خواستهای بی جای بدنت رو بگیری. میدونی که خداوند در آیه 183 سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، ای کسانی که به رسالت پیغمبر و وحی بودن قرآن ایمان دارید. و میدونید این دستورها و این نظرها و این کلام مال پیغمبر نیست، مال خداونده. به پیغمبر ابلاغ شده توسط جبرئیل، پیغمبر باید به مردم برسونه. این ایمان رو دارید، وقتی این ایمان دارید دستور خدا رو انجام میدید دیگه. پس به شما ایمانداران، ای افراد با ایمان، ای کسانی که امروز بهتون میگیم مسلمان، ولی که قرآن به شماها هر جا صحبتی داره میگه ای افراد با ایمان، ای کسانی که به رسالت پیغمبر و وحی بودن قرآن ایمان دارید، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده. پس صیام برای چیه؟ برای تقویت اراده است. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده. کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر کسانی که قبل از شما بودند واجب شده بود. چرا واجب شده؟ لعلکم تتقون، شاید متقی بشید. گفتیم یکی از چیزهایی که انسان غیر از علم لازم داره تسلط بر نفس، تقوا. تقوا از ریشه واو و قاف و یست، وقا. وقایه یعنی ظرف، چیزی که چیزی رو در خودش نگهداری میکنه. این وقا، تقوا از همینه، تقوا از وقاست. میگی قنا عذاب النار، قنا فعل امر اینه، چون این وقا مزارش میشه یقی و مال مخاطبش میشه تقی. بخواهیم امر بسازیم چیکار میکنیم؟ این حرف رو بر میداریم، اینو ساکن میکنیم، تقی میشه قی. قیشی میشه یه یا واو وقتی آخر کلمه باشه، ساکن باشه، حذف میشه، میشه چی؟ قی. این قی فعل امر، نا عذاب النار، قنا عذاب النار، خدایا ما را از عذاب آتش دوزخ حفظ کن. پس تقوا یعنی چی؟ تسلط بر نفس، حفظ خود، حاکم بر خود بودن، زمام نفس رو در دست داشتن. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شد. کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما تنها واجب نشده، بر تمام کسانی که قبل از شما بودن، بر تمام دیندارانی که قبل از شما بودن واجب شده بود. چرا واجب شده؟ لعلکم، شاید، تا اینکه شما تتقون، متقی بشی، مسلط بر نفس بشی. پس روزه برای چیه؟ برای متقی شدنه. آیه 187 همین سوره چی میگه؟ میگه او هل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، شبهای ماه رمضان همخوابگی با زنهاتون بر شما حلال شد. مگه قبلا حرام بود همخوابگی با زن در شب؟ نه، شب و روز حلال بود. حالا میگه شبها حلال شده، یعنی چیه؟ روزهای ماه رمضان جایز نیست، حرامه براتون. یعنی روزها با زنتون همخوابگی نکنه در طول روزهای ماه رمضان، شب آزادی. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، شما پوشش اونها هستید، لباس اونها هستید، اونها پوشش شما هستن. برای هم خود آفریده شدید، هر دوتا متمم هم دیگه هستید، مکمل هم دیگه هستید. دوتاییتون رو هم دیگه باشید، نسل ادامه پیدا میکنه. اگه نباشید یکی بود، نسل ادامه پیدا نمیکرد که. پس شما پوشش اونها هستید، اونها پوشش شما. تو این مدت چه کنید؟ همخوابگی نکنید. علما خدا میدونست انکم تختانون انفسکم، که اگر یه اجازه رو نمیداد نمیتونید جلو خودتون رو بگیرید، به خودتون خیانت کردید. افالله انکم، لذا درد سر واسه تو ایجاد نکرد، از شما گذشت کرد. فلان باشی روحون نه، حال شبها مباشرت بکنید باشو. وابتغوا ما کتب الله لکم، اون چه خدا بر شما واجب کرده دنبالش برید. حال فرزند باشه، لذتیست که در این کار قرار داده باشه، هرچی هست، هرچی خدا برای شما نوشته با این کار شما دنبالش برید. و کلو بخورید، وشربو بنوشید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا موقعی که خط سیاه از خط سفید سپیده دم واسه شما آشکار بشه. یعنی چیه؟ تو سیاهی شب در افق شرق یه روشنایی سپیدی بزنه که نشانه فجر باشه، که سپیده دم رو نشون بده. تا اون موقع بخورید یعنی چی؟ یعنی بعد از اون نه بخورید، نه بیاشامید، نه مغاربت بکنید. سمعت مسیام الالیل، بعد روزه را ادامه بدید تا شب کاملش بکنید. شب هم که همونطوری که افق شرق سپید شد دامنش، حالا اگه سیاه بشه آمدن شب رو اعلام میکنه. تا اون موقع نخورید، نیاشامید، مغاربت نکنید. واسه تا امر طبیعی بدن و حق بدن مبارزه بکنید. چرا؟ لعلکم تتقون، شاید شما چی بشید؟ متقی بشید. لعلکم تتقون. پس روزه راهیست برای تقویت اراده. پس مسلمان برای اینکه اراده قوی داشته باشه هر سال در ماه رمضان این کار رو میکنه. تا 11 ماه دیگه این ادامه خواهد داشت، باز میرسه به ماه رمضان، باز این تمرین رو از سر میگیره، تا اگر یه خورده ضعیف شده باز دو مرتبه قدرت تسلط بر نفس را پیدا کنه. اما تذکر، میدونید انسان چیه؟ بعضی وقتا تصمیم میگیره یه کاری بکنه ولی که یادش میره، چون عادت داره به اون کار. مثلا دیدید بعضیا ناخنشون میچرند، بعضیا عادت دارن با دماغشون بازی میکنن، با چشمشون بازی میکنن، یا سرشون میخورن، عادت دیگه. تصمیم میگیرن این کارو ترک بکنن، برای که همین تصمیم گرفتن تمام میشه، کار ترک بشه. نه، عادت چیزیه که بدون اینکه فکر بکنی تصمیم بگیرید خود به خود صورت میگیره. لذا باید چیکار کنه؟ آدم یادش باشه که تصمیم گرفته اون عادت رو ترک بکنه. حالا کسی که تصمیم گرفته پاک زندگی بکنه چیه؟ باید همیشه یادش باشه، چون شیطان گفت چیه؟ دائما وسوسه شون میکنه، کارهای زشت رو در نظرشون جلوه میدم، زینت میدم، زیبا جلوه میدم و گولشون میذارم، همشون رو اقوا میکنم. خب پس مسلمان باید چه این تذکر را همیشه داشته. این تذکر دو جوره، یکیش نماز. نماز، نماز به عربی چی میگن؟ میگن صلات. خدا احتیاج به نماز ما که نداره، ما احتیاج به نماز داریم. خدا برای اینکه ما یاد خدا باشیم، مداح دیگران نباشیم، تو نماز رو بگیم الحمدلله، ستایش برای خداست، بگیم ایاک نعبد، خدای فقط بنده تو هستیم، بنده دیکتاتوران نیستیم، بنده فریبکاران نیستیم، بنده کسانی که قدرت به دست میگیرن نیستیم، بنده تو هستیم. هر کسی دستوری برخلاف دستور تو داد اجرا نمی کنیم، که مسلمان ها نمیتونن این کار بکنن، تا مسلمان نشن نمیتونن دیندار باشن، یعنی تا متحد نشن در راه ساختن یک دنیای پاک بر نیایند، اسیر دست فریبکاران و دیکتاتوران خواهند بود. نماز راهیست برای اینکه انسان یاد خدا باشه و از خدا بخواد که چه ای مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت بکن. چه راهی؟ راه کسانی که مورد لطف تو قرار گرفتن، انعمت علیهم، مغضوبین نه، کسانی که راه رو میشناختند و نرفتن نه، گمراهان هم نه، راه کسانی که راه تو رو شناختند و رفتند، هم علمش رو داشتن هم تقواش رو داشتن، که تونستن برخلاف تمایلات درونی خودشون، هوای نفسشون کار بکنن. پس این تذکر دائمی است. قرآن میگه که اتلو ما اوحی الیک من ربک من الکتاب، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن رو تا اونجا که بهت وحی شده بخون، تلاوت بکن، و اقیم الصلات، اقامه نماز کن، نماز رو برپا بدار، نماز بخون، اجرا کن این دستور را. چرا؟ چون ان الصلات تنها چون که نماز تنها نهی می کند از چی؟ عن الفحشاء والمنکر. اقم الصلاة، اقامه نماز کن، چون که نماز از کارهای زشت و ناپسند نهی میکنه. خب پس مسلمان چه میکنه؟ نماز رو میخونه، دستور خداست دیگه، نماز رو میخونه. اما برای چی میخونه؟ نه اینکه خدا احتیاج داره به نماز ما، نه، ان الله غنی عن العالمین، خدا از تمام جهانیان بی نیازه، احتیاجی به آدم ها نداره، خودش آدم رو خلق کرده، خودش کره زمین رو خلق کرده، خودش منظومه شمسی رو خلق کرده، خودش کهکشان ما رو خلق کرده، خودش میلیون ها و میلیارد ها از این کهکشان ها رو آفریده، احتیاجی نداره به ما. ما هستیم که برای پاک شدنمون، برای اینکه کار زشت رو ناپسند نکنیم، احتیاج به نماز داریم. این راه تربیتیه که پیش ما گذاشته شده، جلوی ما گذاشتن که ما تربیت بشیم، یاد خدا باشیم، کار خلاف نکنیم، فحشا و منکر رو مرتکب نشیم، گرد کار زشت نگردیم. پس تذکر به صورت نماز واجب شده دیگه. 5 موقع هم در روز گفته شده بخونید، برای که تا یادت میره باز دوباره تحت تأثیر وسوسه نفس امکان داره قرار بگیری، یادآوری کنی، باز دوباره یاد خدا باشی، از خدا بخواد تو رو به راه راست هدایت بکنه، یادآوری بکنی بس خودت که باید راه راست رو بری، راهی کج نباید بری. خب یکی دیگه هم هست که خدا میگه اذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد بکنید، زیاد یاد خدا باشه. یاد خدا چیه؟ هی را میری بگو که خدایا 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 خداوند و سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. نه، سخنی از رسول خدا نقل میکنن، من نمیدونم تا چند اندازه درسته، ولی که برمیاد که پیغمبر چرا این سخنی گفته باشه. میفهمد که سه چیزی که بر بندگان خدا سخته، یکیش انصاف، یکیش معاصاته، یکیش زیاد ذکر خدا و یاد خدا بودنه. بله فرماید منظور از اون گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیستش، بلکه منظور اینه که انسان وقتی مقابل کار خلافی صورت میگیره یاد خدا باشه، اون کار خلاف رو نکنه. نه اینکه ورد بخونه سبحان الله و الحمدلله، یا تسبیح دستش بگیره هی بشمار لا اله الا الله لا اله الا الله. اون باید تو قلبت جا بگیره، باید بدونی معبودی غیر خدا وجود نداره، باید بدونی خدا منزهه، بدونی ستایش فقط اختصاص به خدا داره، هیچ کس دیگه سزاوار ستایش نیست، بدونی که معبودی وجودی که تو بندش بشی غیر از اون وجود نداره، تو عظمتت بالاتر از اینی که بنده بندگان خدا بشی یا بنده موجودات بیجان بشی یا بنده جانداران نفهم بشی. کرمنا بنی آدم، تو رو تکریم کردیم آدم، توی که فرزند آدم هستی تکریمت کردیم، آدم باش. این کرامت نفسانی خودتو ارزون از دست نده. پس تذکر دائمی هم لازمه که خداوند می‌فرماید اطراف روز خدا را تسبیح کن، اطراف النهار خدا را تسبیح بکن. خب آدم هر چقدر تعداد همفکرانش رو بیشتر ببینه، هر چقدر بیشتر ببینه امیدوارتر نمیشه. میدونی که انسان تحت تأثیر شنیده‌هاش و دیده‌هاش قرار میگیره دیگه، هر چی رو آدم ببینه یه مقداری فکرش متوجه اون چی دیده میکنه، یه مقداری دربارش فکر میکنه، بعدنم گاهگاهی به خاطرش میاد، هرچند بشنوه همینطوره، هرچند بخونه بازم همینطوره. انسان هر چی رو ببینه، بشنوه، بخونه، بوش رو استشمام بکنه، مزهش رو بچشه، یادش بیفته، انسان حالت طبیعیشه دیگه. خب اگر با کسانی بنشینه که او رو وسوسه میکنن به کار بد، صحبت از خیانت ها میکنن، صحبت از جنایت ها میکنن، صحبت از پول پرستی ها میکنن، مقام پرستی ها میکنن، اون فکرش متوجه اون چیزا میشه دیگه. خب با بدان کم نشین که درمانی، خوبپذیر است نفس انسانی. اگر میخوای انسان باشی با بدان ننشین، چون تحت تاثیر کارهاشون و حرفاشون قرار میگیری خواه ناخواه. انسان اینه. پس چیه؟ مواظب باش که همیشه یادت باشه با همفکرانت نشست و برخاست بکنی. هرچقدر هم تعداد اونها رو بیشتر ببینی بهتره دیگه. پس خداوند آمده برای دیدن همفکران طرحی ارائه داده. گفته نماز بخوای بخونی؟ این نماز رو چیه؟ تو بخونه بخونی مسلماً حواست بهتر جمع میشه دیگه تا بخوای به صورت جماعت بخونی. بلکه نه، برو توی مسجد نماز بخون با جماعت بخون. نمازت چیه؟ به صورت جماعت به جا بیار. با همفکران خودت این کار رو انجام بده، جایی برو که همفکرات هستن، چون مسجد چه جاییه؟ مسجد واقعی رو میگیم. مسجد چه جایی بوده تو اسلام؟ آیه 108 سوره توبه، سوره نهم قرآن رو نگاه بکنی. می‌فرماید لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم، مسجدی که از روز اول بر پایه تقوا تأسیس شده، بنا گذاشته شده، احق ان تقوم فیه، سزاوار اونه که در اون مسجد نماز بخونی. چرا در اون مسجد نماز بخونی؟ فیه رجالون، در اون مسجد مردانی هستند که یحبون، دوست دارند، ان یطهروا، دوست دارن که پاک باشن، طاهر باشن. والله یحب المطهرین، درست به خاطر همین نیست یطهروا یا یتطهروا، مثل که یتطهروا باشه، تا اونجا دوست دارن که پاک باشن، یتطهروا. خب پس مسلمان کجا میره نماز بخونه؟ جایی که دیگران میخوان پاک باشن، تحت تأثیر جماعت قرار میگیره. در هفته هم باید چکار کنه؟ نماز جمعه رو بخونه دیگه، نیست؟ نماز جمعه، نماز جمعه کجاست؟ در آیه 9 سوره جمعه. کلمه جمعه فقط در این سوره و در این آیه اومده، ازا اسمم گفته شده سوره جمعه. نماز جمعه را اهالی شهر یه جا بخونند، همه اهالی شهر یه جا جمع بشن نماز با هم بخونند. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، وقتی نماز جمعه صداش بلند شد، نداش داده شد، به ذکر خدا بشتابید. و ذروا البیع، خرید و فروش هم ول بکنید. پس چیه؟ نماز جمعه مال تجمع هفتگی، تجمع سالانه به نام حج. حج شنیدید دیگه، حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسانی که توانایی رفتن به خانه خدا و حج خانه خدا رو دارن، برایشون واجبه که به خاطر خدا به حج برن. صدق الله، خدا راست گفت.